مضامینش ارتباط نزدیکی با سفر خروج و سفر تثنیه در کتب عهد عتیق داره. یه چیز دیگه هم هست به اسم قسمت داخلی. این تومار 8 متره. این طویلترین تومار بحرالمیت بوده. در سال 1956، البته اینو بهتون بگم، این کشف این تومارها یک دفعه نبوده، سالهای سال این اتفاق افتاده. چندی پیش من توی مستند نگاه میکردم که اخیراً هم باز قطعه کشف شده از اونجا و دانشمنده دارن همینجور تحقیقاتشون رو ادامه میدن. و یا بسیاری از به اصطلاح تومارهایی که با متن موجود عهد عتیق اصلا سازگاری نداره. یادتون باشه اینا کهن‌ترین متونن نسبت به متون عهد عتیق، یعنی خیلی از اونها کهن‌ترن. علل قاعده چیزهایی که بعد از اینها اومده تو متون عهد عتیق اضافه شده. عرض کردم این تومار 8 متری 18 قطع از نازکترین پوست بوسالهی که مکشوف شده تو این غارها ساخته شده. قسمت داخلیش به خاطر اینکه تماس نداشته با عوامل بیرونی مخرب بیشتر محفوظ مونده. یک خط هیرودی مربعی مربوط به اواخر دوره معبد دوم میگه از راست به چپ نوشته میشده. میگه نام این تومار از متن آن گرفته شده که در قالب مکاشفه ای از جانب خداوند به موسی نوشته شده. صفحات آسیب دیده ای هم وجود داره، یه سه‌ستونی وجود داره. پارگی لبه ها به دلیل سفت شدن لوله تومار خیلی اتفاق افتاده توی این به اصطلاح تومارهای بحرالمیت. یک تومار بزرگ اشعیا داره، اشعیا از پیامبران بنی اسرائیل، میگه که از قدیمی ترین دست نوشته های دیگر عهد عتیق 1000 سال قدیمی تره. خیلی اهمیت داره این متون. یکی هم شرح حبقوق، تا اونجایی که من میدونم حبقوق نبی در ایران مدفونه. ما تو ایران خیلی پیامبران بنی اسرائیل داریم که مدفون هستن و به ایران پناه آورده بودن. متن حبقوق یا شرح حبقوق یا تفسیر باطنی. و یک توماری هم هست، تومار جنگ. این تومار جنگ اشاره میکنه به جنگ آخرالزمانی که بهش معتقد بودن. این جنگ آخرالزمانی در همه ادیان ابراهیمی وجود داره، در مسیحیت وجود داره، در اسلام وجود داره، در شیعه وجود داره، عرض بکنم که، و به همین ترتیب این تومار به نام همون تومار جنگ شناخته میشه که یک جنگ آخرالزمانیه. میگه که بین فرزندان نور و فرزندان تاریکی. بقیهش رو من سعی میکنم که در قسمت آینده، در جلد آینده، از این اتفاق هیجان انگیز براتون حرف بزنم. بفرمایید یک استراحتی بکنید، دوباره برمیگردیم.
فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که صرف کنی آزادم، قد برافراز که صرف کنی آزادم. شهر مشو تا ننهم سر در کو، شور شیرین منم تا نکنی فرهادم، می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم، سر به فلک فریادم. یار بیگان مشو تا نبری از خیشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم.
سلام بر استاد میر حیدر موسوی.
سلام و درود خدمت شما و عزیزان رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. من بنده سید مهداد ضیایی هستم، خیلی خوشوقتم که در خدمت شما.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
خوشوقتم.
جناب آقای موسوی، میخوام بپرسم به اصطلاح اول کار که شما یک کتابی رو هم نوشتید به خط؟
کتابی رو نوشتم، کتاب آموزشی بوده، ولی آها. کتابی که مثلا به صورت شعری نوشته باشم نخه.
بسیار خوب، اونم برای
در خوشنویسی شاخه های مختلف وجود داره. بله. و تخصص های مختلف.
بله.
بنده چون در خوشنویسی دانگاه درشت بیشتر نوشتم، بیشتر در مسیر قطع نویسی و سیاه مشق فعالیت کردم.
بسیار خوب، این رو از این جهت پرسیدم که به احوال کتاب بیشتر ارتباط پیدا بکنه. جناب آقای موسوی،
بله.
آیا شما فکر نمی کنید که در کتاب های درسی ما اگر بیشتر از به اصطلاح خطوط سنتی خودمون استفاده بکنیم به صورت چاپی، آیا تأثیر بیشتری نداره به نظرتون در آموزش؟
قطعا خب تأثیر بیشتری داره. ببینید، شما در طول تاریخ بحث کتاب آرایی و به وجود اومدن کتاب، مهمترین مطالب ما با خوشنویسی حفظ و نگهداری شده.
بله.
و در واقع خوشنویسی یه قداست خاصی به اون مطالب کتاب داده.
بله.
شما تجسم کنید اگه قرآن هیچ وقت خوشنویسی نمی‌شد، آیا این شکوه و عظمت رو می‌داشت که الان داره؟
همینطوره.
طبیعتاً خب خوشنویسی یکی از هنرهایی که همه انسان‌های روی کره زمین با هر زبانی برای خودشون خوشنویسی دارن و براشون مهمه که خط خوب نوشته بشه و خط خوب خوانده بشه و تأثیر روحی روانی خیلی خوبی هم داره روی این قضیه. بنابراین کتاب‌های درسی ما هم اگر کودکان ما و نوجوانان و جوانان ما از ابتدا مطالب درسی رو با خوشنویسی وقتی آشنا بشن و ببینن و همراه بشن، با حس و حال بهتری به محتوای خود اون کتاب هم توجه میکنن.
بنابراین کسانی که با این امر از این جهت مخالفت میکنن که شاید وقتی که ما با خوشنویسی روبرو هستیم در کتب درسی، شاید که به اندازه کافی خوانا نباشه برای اون کسی که مدرسه میره، در این پاسخ میشود گفت که اگر از ابتدا این امر شروع میشد، طبیعتا این اشکالم برطرف میشد. اینطور نیست؟
ببینید، عادت خیلی مهمه. من چند سالی تلاوت قرآن کار میکردم، با یه قرآنی که تو خونه همیشه میخوندم راحت تر میخوندم. در یک محافل مختلف، در مجالس مختلف، قرآن دیگه با یه خط دیگه میذاشتن جلوی من، من سخت میتونستم ارتباط بگیرم و حتی غلط اعرابی میخوندم. بنابراین این عادت انسانها خیلی مهمه. همین مطلبی که شما میفرمایید کاملا درسته، یعنی اگر از ابتدا عادت نوجوانان ما و جوانان ما به سمت هنر سنتی خود ما بیاد، ارتباط میگیرن و اگه چاپی بنویسید اون موقع دیگه نمیتونن بخونن و این موضوع هم هستش. ولی نه اینکه نتونن بخونن، با اون بهتر میتونن ارتباط بگیرن.
بله، البته خود به اصطلاح حروف چاپی هم به نظرم میتونه توی طراحی‌های مجددی که ازش میشه چیزهایی رو لحاظ بکنن که به اصطلاح خطوط نزدیک باشه. اینطوری نمیشه؟
ببینید، با خوشنویسی خیلی کارا میشه کرد، هیچ کاری نشد نداره. من کاملا با حرف شما موافقم، یعنی میتونیم ما تایپوگرافیمون رو به سمتی ببریم که خطوطی که کاربردی هست جلوه هنری هم داشته باشه.
بله،
اینم میشه.
بله،
رو این موضوع فقط زیبایی و فرم و ترکیب بندی پیچیده نباشه، بلکه فرم ها و ترکیب بندی ها بره به سمت خوانا بودن، اما محتوای هنری داشته باشه. میشه این کارا رو کرد.
بله، چون چه میدونم بچه مدرسه ای طبیعتا اگر از ابتدا مثلا شکست نستعلیق ببینه ممکنه فرار بکنه ازش.
خب شکست نستعلیق اصلا خطی نیستش که برای خوانش طراحی شده.
بله، همینطور.
خطیه که برای استفاده های هنری استفاده شده.
بله، مثال زدم یا سایر حروف.
بله،
کسانی که در سده های گذشته از به اصطلاح کتبی که حالا یا به صورت صده ها که عرض میکنم 200 سال پیش از خطوط به اصطلاح نستعلیق استفاده میکردن، یا حتی ممکن بود از خطوط دیگه هم استفاده بکنن، ولی به هر حال خودشون رو هماهنگ میکردن و میتونستن که اون خط اون کاربردهای خودش رو اعمال میکرد.
دقیقا.
جناب آقای موسوی، شما الان چه میکنید؟
والا من الان بیشتر کار اداری انجمن رو انجام میدم. بنده مدیر عامل انجمن خوشنویسان ایران هستم و شعبات انجمن به قول معروف کارهای امورات اداری و انتخابات و مجامع و آزمون‌ها و خیلی موارد دیگه که در زمینه
کلی کار اداری میشه.
به این صورت مشغولیم در حال حاضر، ولی خب خوشنویسی خودم هم دارم انجام میدم و در بحث قطعه نویسی و حتی سیاه مشق فعالیت های خوبی رو دارم انجام میدم.
بله،
یه کتاب آموزشی هم برای همین بحث سیاه مشق نوشتم و مطالب کلی و جزئی سیاه مشق رو کامل توضیح دادم که حالا در شرف چاپ هست.
جاش خالی بود واقعا یه کتاب آموزشی درباره سیاه مشق، من ندیدم کسی دیگه این کار کرده باشه.
بله، انجام نشده تا الان.
خیلی جالب، موفق باشید.
سلامت باشید.
جناب آقای موسوی، اگر صحبت دیگه ای دارید بفرمایید، من که خیلی استفاده کردم.
بنده تشکر میکنم و از اینکه توجه خوبی به هنر خوشنویسی و به هنرهای سنتی دارید قابل تشکر و من باید ابراز بدارم که واقعا نگاه به این هنرهای سنتی ما باعث میشه که ما این سنتهای اصیل خودمون رو بهتر بتونیم حفظ کنیم و نسل به نسل افراد بعدی خودمون این سنت ها رو بتونیم انتقال بدیم. و انجمن خوشنویسان هم تو این سالهای امسال 75 سال فعالیتش بود، این اتفاق رو تا الان رسالت خودش رو خوب انجام داده و هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت پیشرفت خوبی در هنر خوشنویسی به وجود آورده و بستر آماده شده که از سر و سر کشور همه حتی شهرهای دوردست هم از این هنر بهره‌مند بشن و خط خوب بنویسن.
یه کنجکاوی دارم و اونی که من میدونم که شاگردانی از کشورهای دیگه توزیع کار انجمن خوشنویسان هستن، توی چه به اصطلاح یا چجوری بگم چه کشوری مردمان کجا بیشتر گرایش داشتن به یادگیری خط؟
الان که کشورهای عربی خیلی خوب علاقمند شدن، ترکیه و کشورهای عربی واقعا خوشنویسی رو خیلی جدی دنبال دارن میکنن و حتی سرمایه گذاری های خیلی خوبی دارن انجام میدن.
یعنی با اینکه سنت خوشنویسی قدیمی و قوی دارن اونا
در خطوط خودشون، بله، ولی باز با همه اون خطوط رو بهترین هاشون رو در ایران میدیدیم.
بله.
خب. و در واقع اونا پیشینه خیلی درخشانی ندارن، الانشون خیلی خوب شده.
آها.
ما ایرانی ها پیشینه خیلی خوبی داشتیم، الانمون هم خوبه.
بله.
اونها پیشینه خوبی نداشتن ولی الانشون داره خوب میشه.
بسیار عالی. بس پرچم ایران بلنده.
بله بله کاملا در حوزه خوشنویسی مثلا همه جای دنیا ما ایرانی ها رو به خوشنویسی ما میشناسن.
بله.
اگر ما برزیل رو به فوتبالش میشناسیم، ایران رو هم به خوشنویسی میشناسن.
چقدر جالب، چقدر جالب. خیلی خوشحال شدم جناب.
سلامت باشید. خیلی ممنون. محبت.
خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خداحافظ.
به پایان این جلد داریم نزدیک میشیم. این رو از من بپذیرید به عنوان لالایی، لالایی در آخر هر برنامه براتون از کتاب کودک میخوام حرف بزنم، از کتابی به نام سرخ و صورتی، سروده صفورا نیری و تصاویرش از ابوالفضل همتی آهویی، از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که امیدوارم همچنان بتواند مثل سابق به کارش ادامه بدهد. اولین شعر اینه: روز صبح شد، صبح شده، آفتاب زیبا گرم و رنگین و تمیز آمده خانه ما. گوشه ای خوابیده مرغ زرد مریم، میچکت روی پرش دانه های شبنم. جوجه های پرحرف جیک و جیک و جیک و جیک، تنشان توپی زرد با دو پای باریک. بز شیطان علی می دود توی چمن، چشم های شادش دو چراغ روشن. گل ابریشم هم با نسیم دریا می تکاند از خواب برگ های خود را. خانه بیدار شده، می کشد خمیازه، همه جا پیچیده بوی شیر تازه. با سلام و لبخند صبح زیبا امروز آمده خانه ما، شادتر از هر روز. اگر فکر میکنید که یک صبحی براتون مثل همیشه نیست، سنگینه، اینجور شعرا میتونه کمکتون بکنه به کودکیتون بپردازید. شعر با هم از آخر کتاب: دوست خوب من، نازنین خواهر، مهربان من، تو ای برادر، تا با هم هستیم نیروی هستیم، تنها که باشیم مثل یک دستیم. یک دست تنها صدا ندارد، از یک قطره آب باران میبارد، با کمک هم همین قطره‌ها با هم می‌سازند ابر و باران را. قطره کوچک وقتی با دریاست دیگر قطره نیست، دریای زیباست. با هم میمانیم، هم دل و هم دست، قسمت میکنیم هر چه را که هست. در کنار هم مثل پنج انگشت گره میخوریم، میشویم یک مشت. درود بر شاعر این شعرها و همه کودکان و بزرگسالانی که همچنان کتاب کودک میخوانند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما رو دعا کنید. وقتتون بخیر.
جدید بالشت های مشت‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
هفت روز با رادیو فرهنگ. سلام و عرض ادب محضر شما خوبان، همراهان و شنوندگان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. بنده محمد مسعود مسترالامور این افتخار رو دارم که هر هفته با شما سفری داشته باشم به دل برنامه‌های جذاب و متنوع این شبکه رادیویی. پس این شما و این یک قسمت دیگه از پادپخش هفت روز با رادیو فرهنگ.
این هفته در رادیو فرهنگ از امنیت گفتیم، از دنیای سایبری و پشت صحنه پدافند غیر عامل با دکتر سید حسین علوی، معاون قرارگاه پدافند سایبری کشور، در برنامه خیابان فرهنگ درباره اینکه چطور بومی‌سازی میتونه دیوار دفاعی آینده ما باشه صحبت کردیم.
فعالیت های پدافند غیر عامل خب در حوزه‌های مختلف زیستی، شیمیایی، پرتوی و سایبری و سایر حوزه‌ها خب شکل میگیره. در حوزه پدافند سایبری که حوزه معمولی بنده و همکاران عزیز بنده هست، خب ما اقدامات متعددی رو داشتیم، به خصوص در هفته پدافند غیرعامل. خب ما مستحضر هستید مانورها، تمرینها و اصطلاحا رزمایشهای سایبری رو در زیرساختها انجام میدیم که میزان آمادگی زیرساختها رو و فعالیتهای این دستگاه ها رو در مقابل تهدیدات شناسایی بکنیم و نقاط آسیب پذیری رو همینطور شناسایی بکنیم و دستورالعمل‌هایی رو برای تداوم کارکرد ارائه بکنیم. در این هفته خب ما یک رویداد سایبری رو در قالب المپیک فناوری سایبری در پارک علم و فناوری پردیس داشتیم.
بله.
عرض بکنم خدمت شما که خب چند تا همایش تخصصی داشتیم که با حضور مدیران کل آیتی دستگاه و زیرساخت‌ها و منجر شد به همفکری بیشتر و انشاءالله در آینده نزدیک ما شاهد نگرش بهتری در این حوزه هم باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. به شما و همه همکارانتون خدا قوت میگیم.
برنامه پویش رفتیم سراغ روستاها. با آقای حمیدی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در خصوص وام 400 میلیونی 20 ساله‌ای گفتگو کردیم که این روزها چالشی شده برای روستاییان.
ضمانت چی
میگه؟ طبق مصوبه دولت ما باید این وام ها رو به صورت سفته زنجیره‌ای با اخذ یکی از تضامین مربوط به دستورالعمل وام های خرد بانک مرکزی پرداخت کنیم. یعنی سه نفر روستایی ضامن همدیگه میشن به صورت زنجیره‌ای و هر کدوم از این متقاضیای ما یک ضامن، حالا یک ضامن کارمند یا یک ضامن مثلا بازاری هم در کنار این سفته زنجیره‌ای در واقع میاره.
الان همون ضامن کارمنده خیلی مهمه آقای مهندس حمیدی.
ببین اصلش بر اساس سفته زنجیره‌ای انجام میشه. یعنی سه متقاضی که در روستا بنا بر ساخت مسکن دارن در واقع ضامن همدیگه میشن.
اون که خیلی خوبه، ولی مسئله اینجاست که الان مثلا بعد که همه اینا رو آوردیم برو ضامن کارمند بیار.
نه، یه ضامن بازاری که عموما در خود روستاها در واقع فعالیت دارن یا
اونم کافیه.
آره کافیه، چون ما مثلا عمده تحصیلات اونم داره در بانک های انجام میشه که در واقع تو حوزه فعالیت روستایی هم در واقع فعالیت دارن. یعنی متقاضیای ما عموما در همین بانک ها حساب هم دارن.
در این برنامه از واژه ها هم گفتیم، از اینکه نذاریم زیبایی زبانمون زیر سایه واژه های بیگانه گم بشه. خانم نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی صحبت میکنه.
طبیعتا مردم عادت های زبانیشون رو خیلی سخت میتونن کنار بذارن و برای این نسل حاضر این واژه های ما ممکنه غریب باشه. البته خیلی از واژه هایی که فرهنگستان ساخته، در واقع میتونم بگم حدود 85-90% این واژه هایی که به خصوص در حوزه های علمی ساختیم، اینا قبلا در زبان موجود بوده. ما خیلیاشو انتخاب کردیم و خود استادان بعضیاشو ترجیح دادن بر برخی، ولی واژه های عمومی معمولا با واکنش مواجه میشه. یه بخشش اینه که خب وقتی که شما اعتراضی دارین به هر چیزی، چه میدونم گرونی هر چی، زبان بی خطرترین کاریه که شما میتونین بهش اعتراض بکنین و کسی هم متعرضتون نشه. به هر حال فرهنگستان زبان ادب فارسی این رو پذیرفتی که خیلی وقتا ممکنه بی جهت بهش اعتراض بشه. بعضی وقتا هم خب مردم ممکنه واقعا نپذیرن. حالا ما خیلی وقتا هم اومدیم نظر مردم رو گرفتیم، چون واژه های ما میدونین که تا 3 سال مقدماتی تلقی میشه از زمانی که ساخته میشه و اعلام میشه و تو این 3 سال میتونیم عوض کنیم.
واژه‌ای مثل شهرداری، دادگستری، دامپزشک،
بله،
پزشک، دانشگاه، دانشکده و کارمند، واژه‌هایی بوده که الان انقدر رایج شده و زیبا به نظر میرسه که اغلب مردم اصلا نمیدونن که اینها
برگزیده خوانده خواهان، تمام اینها کار فرهنگستانه.
بله، فرهنگستانه.
میگم درسته که از ماه مهر فاصله گرفتیم، اما آبان هم روز دانش آموز داره. گفتگوی معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش رو بشنویم درباره چالش تربیت و الگوی نوینی که قرار حال مدرسه های ما رو عوض کنه.
اتفاقی که میفته اینه که خروجی های مدرسه ما دانش آموزانی خواهند بود که کمتر میتونن در تعاملات اجتماعیشون، در زندگی خانوادگیشون، در زندگی فردی اجتماعی خودشون مؤثر و موفق باشن به دلایل مختلف.
بله.
خب هرچی ما بتونیم فرصت‌های پرورشی رو به معنی واقعی کلمه با خلاقیت‌ها و ابتکارات لازم در اختیار طیف گسترده‌تری از دانش آموزان قرار بدیم، طبیعتاً ارتقای مهارت‌های خوشبختی در ساحات شخصی و شخصیتی اینها به شکل واضحی نمود پیدا خواهد کرد. هرچند کمتر به این موضوع‌ها بپردازیم، خب متأسفانه آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه. خیلی از چه در وضع حال چه در آینده، مثلا من حتی معتقدم کمکاری امثال ما در حوزه پرورشی در میزان طلاق‌ها در 10 سال آینده تأثیر میذاره، به واسطه اینکه بالاخره تعاملاتی که بچه‌ها دانش آموزا در فعالیت پرورشی آموزش پیدا می‌کنن، اینا کمک می‌کنه در ارتباطات با فردی و گروهی و با خانواده خودشون هم پتانسیل سطح بهتری بتونن تعامل کنن. از این منظر حالا مسائل مفصل آسیب شناسی مفصلی
میشه.
از باب عملیاتی، خب میدونی شعار دولت و خواسته آقای رئیس جمهور از وزارت آموزش و پرورش اگه بخوایم به 2 کلمه خلاصه بکنیم، یکیش عدالت، دومی کیفیت.
در ویژه برنامه 13 آبان سرزمین من هم با حجت الاسلام پرویزی از سیره اعتراضی حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتیم از الهامی برای ایستادن پای حق در روزگار ما.
به نظر شما امروز جوانان و زنان چطور میتونن از سیره